بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ والله لا يهدي القوم الكافرين. در پایان آیه اول هم به مبارزه با مشرکین دعوت شده است و هم وحدت نیروهای موحد مورد تأکید قرار گرفت و هم غیرت دینی اونها احیا شده است و هم رعایت تقوای نظامی مطرح شد. در رعایت تقوای نظامی که فرمود وعلم و ان الله مع المتقین، حرمت فرار از زهر مطرح است از یک سو، حرمت قتل اولاد و زنان و مردان سالمند و انسان‌های مجروح و مصدوم مطرح است از سوی دیگر، چون اینها جزء احکام جنگ است و رعایت تقوا در مسائل نظامی به این است که از میدان جنگ کسی فرار نکند. فرار از زهر از گناهان کبیر است. به کودکان رحم بکند، به زنان رحم بکنند، به مردان سالمند رحم بکنند، به کسانی که کاری با جنگ ندارند به اونها رحم بکنند و مانند آن که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. این تقوا را در این جنگ رعایت. مطلب بعدی که به آیه بعد برمیگردد معهودیت نسیع است، که این نسیع الفلامش الفلام عهد است. چیزی در جاهلیت رواج داشت به عنوان نسی که تأخیر می انداختن، انسا یعنی تأخیر. این نسی که یک امر معهود و معروف خارجی بود و با الفلام عهد ذکر شده است، در این آیه به حرمت او فتوا داده شد. انما النسیء زیادة فی الکفر. گاهی با صیغه نهی از یک امری نهی می شود، مثل لا یغتب بعضکم بعضا. گاهی از یک عملی به عنوان فتنه یاد می شود، نظیر اون چه در جریان هاروت و ماروت و امثال زیارت آمده، که نشانه آن است که پدیده تلخ سحر فتنه است. فرمود اینها فتنه هست. و ما یعلمان من احد الا یقولا انما نحن فتنه. مشابه اون تعبیر درباره نسیء هم ذکر شده است که انما النسیء زیادت فی الکفر. این تعبیر خیلی بالغ تر از آن است که با صیغه نهی از انسان نهی بشود. مطلب دیگر این که زیادی کفر بودن نظیر آن است که زادت هم رجسن علا رجسهن که در بخشای دیگر آمده، در قبال مزید ایمان که اذا تلیت علیه آیات او زادت هم ایمان که در اول سوره مبارکه انفال گذشت، یا در بخش از آیات دارد که زادت هم ایمان یا زاده هم هدن و آتا هم تقواه، مزید ایمان در آیات مقابل مطرح است، مزید رجس و کفر در این گونه آیات مطرح است. مطلب دیگر این که انگیزه نسی اونطوری که مفسران اهل سنت نظیر زمخشری گفتن و مفسران امامیه و شیعه نظیر امین الاسلام فرمودن این بود که مسئله غارتگری و جنگ و خونریزی و چپاول و درآمد از راه جنگ و غارت جزء خوی جاهلی بود. برای اونها دشوار بود که چند ماه متوالی دست از چنین کاری بردارن. اونها اگر ذی‌قعده و ذی‌حجه صبر می کردن محرم تحمل نمی کردن که سه ماه پشت سر هم اینها نجنگند و غارت نکنند و مانند. لذا برای اونها دشوار بود. انگیزه نسی هم همین بود، اونطوری که این مفسران نقل کردند. بالاخره این کار یه انگیزه ای می طلبد. مطلب بعد آن است که رعایت حرمت شهور به عنوان سنت قومی در جاهلیت رواج داشت، هرچند ممکن بود این سنت را از وجود مبارک ابراهیم گرفته باشند، اما نه به عنوانی که این وحی الهی است. زیرا مشکل مردم جاهلی این بود که اینها اصلا در نبوت عام مشکل جدی داشتند، نه تنها در باره نبوت خاص. اونا که در نبوت خاص مشکل داشتن اهل کتاب بودن که نبوت عیسی و موسی علیه السلام را میپذیرفتن، ولی نبوت پیغمبر اسلام علیه و آله آلاف و تحت و سلام برای اونا مسئله بود. اونا در نبوت عام مشکل نداشتن، در نبوت خاص محضور داشتن، ولی مشرکان جاهلی در اصل نبوت عام مشکل دارند که میگویند ممکن نیست بشر با خدا رابطه برقرار کند و پیغمبر او بشود. اگر رسالت از طرف خداست باید فرشتگان رسالت الهی را تحمل کنند، و اگر بشر بتواند پیغمبر بشود خب ما هم میتوانیم، شایستگی داریم که پیغمبر بشویم، با آیات الهی بر ما هم نازل بشود، پس چرا بر ما نازل نمی شود؟ انبیاء علیه السلام می فرمودند که ما یه جنبه بشری داریم که انما انا بشر و مثلکم و مانند اون، یه جنبه قداست روح هست که اون در شما ها نیست. اگر اون قداست روح در شما پدید می آمد شما هم بله می‌ده پیامبر می شدی، ولی صرف بشر بودن یا درس خوندن کافی نیست، عمده اون قداست روح است. اینا که در این مسیر کار می کنند، یا این در طهارت روح، در تهذیب روح، در تزکیه نفس کار می کنند، این حدیث شریف نبوی را به همین تزکیه روح برمی گردانند که این رب لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اونا که درساشون هم از همین راه است، محصولشون هم همین راه است، کتابهاشون هم همین راه است، شاگردانشون هم همین راه میپرورانن، وقتی به این گونه از احادیث برخورد میکنن این احادیث رو هم اینجور معنا میکنن. جناب صدرالدین قونوی این حدیث این لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها را هم به همین سبک معنا میکنن. وجوهی برش ذکر میکنن که اون وجه سوم یا چهارمش همین کارهاییست که انسان به صورت اعتکاف و روزه گرفتن و نماز شب خوندن و اینها در میرد. اینها اون مرحله ضعیف است، یعنی اعتکاف کردن، نماز شب خوندن، روزه گرفتن، اعمال ماه رجب و انجام دادن را این بزرگان اون مرحله خیلی ضعیف میدونن. انسان وقتی میتواند در معرض قرار بگیرد که با اون نسیم الهی، با اون نفحه الهی رابطه داشته باشد. ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. اینا میگویند گاهی بالاخره نسیم میوزد، پرده کنار میرود، انسان پشت پرده را میبیند و راحت میشود. یه لحظه هم که ببینه پشت پرده چه خبره، تا آخر عمر راحت است، بالاخره میبینه خبری هست. میگویند این تلاش کردن، کوشش کردن، روزه گرفتن، اینها اون مرحله ضعیف است، یعنی اون کارهای خیلی ابتدایی است که حتما باید باشد، در این که بدون اینها نمیشود، ولی کار با اینا حل نمیشود. میگن بالاخره بین ما و جهان غیب یه پرده ای هست و ما هم یقینا میدونیم بهشتی هست، جهنمی هست، انبیایی هستن، شفاعتی هست، همه اینها رو میدونیم. اما میدونیم یعنی چی؟ با دلیل اقوایی، با برهان قطعی بر ما پیدا شد یعنی چی؟ یا با روایت متواتر بر ما پیدا شد یعنی چی؟ ما با یه مش مفهوم سر و کار داریم. اون کسی که میگوید من با مفهوم سر و کار ندارم، مفهوم به معنه حاکن عن الواقع، من با اون معنوسم، در حقیقت با اون معانی ذهنی خود سر و کار دارم. این که میگوید من برهان قطعی اقامه کردم که جهنم هست، بله برهان اقامه شده، جهنم هم حق است. این که اینا میگویند به این که من طبق این برهان یقین دارم جهنم در خارج وجود دارد، نار در خارج وجود دارد، کاری با مفهوم ندارم. مفهوم به ما انه مرآتون و عبرتون للواقع و حاکن عن الخارج، با او کار دارم. ولی شما وقتی بررسی میکنید ببینید همه این حرفا تو فضای ذهنه. اینکه برهان قام میکند که جهنم هست، برهان حقه. و اینکه برهان قام میشود قیامتی هست، سوالی هست، کتابی هست، همه این براهین حقه. اینکه میگویند این مفهوم به ما لها در حکایه عن الواقع، اینم حقه. اما شما وقتی دوباره برمیگردی اینا رو بررسی میکنی، یه سلسله مفاهیمی است تو دست، تو ذهن حکیم یا متکلم. این حکیم که میگوید من آقا با ذهن کار ندارم، به معنه و حاکن عن الواقع کار دارم، شما وقتی فضای ذهن و فکر او رو بررسی میکنید، میبینید این واقعی که میگوید یه دونه واو است و الف است و قاف است و عین، این یه لفظ است، یه مفهومی هم دارد که تو ذهن اوست. این مفهوم واقع به حمل اولی واقع است، ولی به حمل شایع صورت ذهنیه است. این که اینا داد میزنن که بابا من با ذهن کار ندارم، با خارج کار دارم، خارج یعنی یه دونه خواه هست و یه دونه علف هست و یه دونه را هست و یه دونه جیم، این لفظ یه مفهومی دارد، مفهوم خارج به ما انه مفهومون به حمل اولی خارج است و به حمل شای ذهن. اینه که آدم آرام نمی کنه، اینه که ممکن انسان عمری هم درس و بحث داشته باشد، بعد یه آدم عادی باشد، چون غالب درس خونده ها همین هم دیگه، غالب ما همین بودی. حالا اگر کسی دستش بیفتد و بسوزد یه گوشه، آتش رو ببینه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این بشکن واقع. اگر کسی بگوید کل نار حاره، قضیه حقیقی است، من به ما انها حاکیتون عن الواقع سخن میگویم، اینا همش مفهومه. اما وقتی دستش افتاد سوق، این دیگه آتش فهمی. یا اگر شعله رو دی، بالاخره با آتش در کار کرد. این بزرگان میگن این حدیثی که دارد ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات علی فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، تو مسیر این نسیم قرار بگیرید. اولا بفهمید این باد از کدوم طرف میاد، این نسیم از کدوم طرف میاد. نخوابید، در معرض قرار بگیرید تا این نسیم کار خودشو بکنه. این نسیم که میوزد یا بالاخره از اون عالم چیزی رو به همراه خود میاره در دل مینشونه، یا این پرده رو کنار میذاره، آدم پشت این اون آتش میبینه، میشه لترون نرجهی. و این آیه اون وقت عمل میشه، کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون نرجهیم. یعنی اینجا که نشسته اید جهنم رو میبینید، نه بعد از مرگ، و بعد از مرگ کافرم میبینه، بهش میگونه اف سهرون حازم انتون لا تبسرون اسلوها فس به رولات رسون. اون که امروز منکر معاد است، فردا به خدا عرض میکنه ربنا ابصر ناب سمی آنا، بله ما دیدیم دیگه، حالا آتش حق. این که فرمود لترون با نون تأکید ثقیله، یعنی اینجا که نشستی چشمم ببند و جهنم رو ببین. در اون حال آدم خواب باشه میبینه، چشم ببنده میبینه، چشمش رو کتاب باشه، مشغول مطالعه باشه، بازم میبینه، چون با این چشم فیزیکی که نمیبینه. وقتی دید دیگه تو معنی نپدید میآید. این به وسیله نسیم حاصل میشود. بالاخره این نسیم که میوزد اگر از کنار یه انسان معطری عبور بکند، بالاخره بوی عطر او رو میارد، یا بوی عطر میآورد و انسان استشمام میکن، یا نه اگر چیزی بهره انسان نشد، به دل انسان نوزید، همون کنارها میوزد و این پرده را کنار برد. چون گاهی کار نسیم اینه، این پرده را کنار برد. وقتی پرده را کنار زد، آدم میبیند پشت پرده چه خبره. وقتی فهمید پشت پرده چه خبره، دیگه چیزی برای او جاذبه ندارد بالاخره. و این ایام پربرکت اعتکاف برای وزش نسیم، برای دریافت نسیم فرصت مناسبی است. به هر تقدیر اینها زادت هم ایماناست و زاده هم هدن و آتا هم تقوا هم و مانند آن است. قسمت مهم اینه. حالا اون درجه سوم و چهارم کار اون نماز شب خوندن و روزه گرفتن و تو مسجد بودن و ایناست. عمل آسونه. چرا فرمودن نیت المؤمن خیر من عمله، با اینکه افضل اعمال احمزوها، برای هیچ چیزی مشکل تر از نیت نیست. این تونس که این روایت اون روایت معارض باشد که از یک سو افضل اعمال نیت، از سوی دیگر هر کاری که دشوارتر باشد اجرش بیشتره. خب چه کاری دشوارتر از نیت؟ مگر نیت کار آسونیه؟ یه وقتی انسان سوداگرانه یا تاجرانه یا بردگی به این قصد اعتکاف میکنه، یه وقتی نه، واقعا محب اوست، دوست اوست، دوست او بالاخره به خانه او میآید، خانه پر جمعیت. بعضی ها مائل هم وقتی حرم مشرف بشن برای اونا خلوت کنن، اون که وقت خوبی نیست. بهترین موقع حرم وقت شلوغی حرم، هزارها ناله اونجاست، هزارها دعا اونجاست، تو اینا بالاخره یه آدم صالحی پیدا میشه. بزرگان مثل مرحوم بوعلی اینها میگن سعی کنید صبر، اگه میخواد مزار برید، زیارت برید، برید وقتی که خیلی شلوغه، چون خیلی ناله ها اونجا، شما دنبال چی میگردی؟ اگر خودت چیزی داری که هم حفظ میشه هم به دیگران میرسه، اگر نداریم از دیگران میگیری. حرم و خلوت کنن این سودی برای تو نخواهد داشت. حالا گفتن مسجد جامع باشه بهترین جایی که خیلی بالاخره جمعیت در اونجا نماز خوندن و نماز بخونن، سرش همینه دیگه، برکاتش همینه. و از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که اجعل المساجد بیوتکم. شما وقتی ازشون سوال کردن که خونتون کجاست، منزلتون کجاست، بتونید به اهل دل بگید که خونم پر مسجده، بلکه من اونجا کار دارم دیگه، خانه اصلی منونه، اون آسایشگاه من که لباسمو میذارم بله پر محله، اما خانم پر مسجده. حضرت فرمود اجعل المساجد بیوتکم، بلکه این بیت است که جز از این الله ان طرفه، این فی بیوت از این الله ان طرفه، اینجایی باشید بالاخره رفیق خواهد شد. فرصت اعتکاف واقع فرصت خوبی است. حالا آدم اگر بتواند اون نیت را که دشوارترین کار است و سختترین کار است اون را اصلاح بکند، انشاءالله در معرض قرار میگرد، و در معرض قرار گرفت اون دعا دیگه کل جامعه را تعمیم کنید، اون دعا یقینا مستجاب میشود، مخصوصا در شرایط کنونی که لشکرکشی های کفر علیه کشورهای محروم روزافزون میشود. آدم این چیزا را از ذات اقدس اله بخواهد، امنیت شهر خودش را، امنیت کشور خودش را، امنیت قاره خودش را، امنیت حوزه اسلامی را و امنیت همه منطقه های بشر نشین را در سایه همین برکات الهی بخواهد. خب فرمود انما النسیء زیادتون فلکن، چون معهود بود با الف لام یاد شد، فرمود این نه تنها معصیت است بلکه کفر علی کفر است، زیاده بر کفر است. مطلب دیگران است که این یوزل به الذین کفروا، معلوم شد یه ده مزلین هم داشتن که از راه نسی مردم گمراه میکردن. اون الذین کفروا که مورد اضلالن و سبب اضلال همین نسی است، اونا در آیه مشخص شد. اما متولیان انساکی بودن. اون چی که تو تاریخ هست این است که همونطوری که سقایت حاج یک و امارت رو مسجد حرام از سوی دیگر متولی داشت، مسئول داشت و عده کلیددار بودن، عده عهده سقایت حاج یا عهده اونا بود، عده هم در جاهلیت متولیان انسا بودن، اون جنادت ابن عوف کنانی این کارا بود، عده هم رهبری این سمت رو به عهده داشتن. اینطور نبود که به دلخواه هر کسی بتواند انسا کند. اون در جلسه های شورای سیاسیشون تصمیم گیری می کردن، بعد هم سوار شتر می شد اون جنادت ابن عوف کنانی و فتوا رو نقل بشد. این یه مطلب. پس این هم یه متولی خاص داشت. مطلب دیگر این بود که این عنوان سنت قومی بود، ندیر چهارشنبه سوری برای این عده محترم بود، نه این که سنت ابراهیم بود رو عنوان پیغمبر قبول نداشتن. اونا اصلا به عنوان پیغمبر قبول نداشتن از ابراهیم را، این به عنوان سنت قومی بود. اون کسی که سوار شتر می شد و می گشت و فتوا می داد، نه از خود فتوا بدهد، می گفت ان آلهتکم احل لکم المحرم و حرم لکم السفر، چون اینها فتوا را از این بت ها می گرفتن دیگه، و کسانی هم که به این بت‌ها نزدیک بودن یا کلیددار بودن یا مسئول انسا بودن یا مسئول امارت الحاج بودن، اینا از این بت‌هاشون فتوا در می آوردن و فتواشون هم همین بود. این که سوار شتر می شد و در متاف اعلام می کرد، می گفت آلهه شما امسال محرم را تحلیل کردن و سفر را تحریم کردن، که فیهلونه آمن و یحرمونه آمن. مطلب دیگر این که این ضمیر اگر به نسی برگردد به اعتبار منسی است، یعنی اون منسه است، یعنی اون مؤخر است، یعنی شهر. این یحلونه خود نسی به ما نهون نسی که فعل است زیادتون فی الکفر، اما یحلونه آمن و یحرمونه آمن اگر ضمیر به نسی برگردد به لحاظ منسی و منسعز اون را که اینا تأخیر انداختن اون را یعنی شهر را گاهی تحلیل میکردن گاهی تحریم میکردن. یحلونه آمن و یحرمونه آمن لیوبات و عدت ما حرم الله که اینا ترک محض نمی کردن تأخیر می انداختن تا سنت قومیشون محفوظ بماند و مسئول این کار هم جنادت ابن عوف کنانی و امثال ذلک بودن چون اینا در جاهلیت از این جهت مطاع بودن. انما النسيء زياده في الكفر يذل به الذين كفروا يهلون ان شهر را امن ويحرمونه اما ليواتوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. بحث های ربایی رو لابد ملاحظه فرمودید. چند روایت در ذهن آیات است که یکی از اونها هم بود که از ابوالفتوح رازی در نوبت قبل نقل شده. سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان تطبیق آیه بر این روایت آسان نیست، چون آیه معناش این است که ماه سال 12 ماه است، 4 تای از اینها حرمت خاص دارن و جنگ و خونریزی حرام است. اون وقت منها اربعتون حرم، این منها اربعتون حرم تطبیق بشود بر 4 امام علیهم السلام که به نام علی مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن سجاد، علی ابن رضا و علی ابن نقی علیهم السلام. این تطبیقش آسان نیست. اومد یحلونه آمن یعنی چی؟ یحرمونه آمن یعنی چی؟ نسی یعنی چی؟ نتام فرمان روی تطبیقه خفا زوجن لهم سوء اعمالهم، این را هم به عنوان یک تمدن تلقی میکردن. همین مشرکین، همین یهودی ها وقتی میخواستن داوری کنن که آیا مشرکین بهترن یا مسلمون ها، همین یهودی ها در اون داوری فتوا دادن به اینکه مشرکین اهدای از مسلمینن. اونا که میگفتن اهدا یعنی متمدن تر، وگرنه هدایت به معنای پذیرش وحی و نبوت رو که برای مشرکین قائل نبودن، خود اهل شرک هم قائل به نبوت و رسالت نبود. یهودی ها در داوری هاشون مشرکین را متمدن تر از موحدین میدانستن. چنین کاری در اون فضا هم برای اهل کتاب زیبا بود و هم برای افراد مشرک جاهلی. این نصیح هم از همین کار هاست که زوین لهم سوء اعمالهم، یعنی اعمال سیئه اینها برای اینها حسن جلوه می کرد، زیبا جلوه می کرد. این در اثر تمرین نفس مسول و ابتلای به اوست. در اوائل امر ذات اقدس اله هدایت می کند، هدایت تشریعی که تا آخر برای همه هست، اما اون گرایش که پیدا بشود، اون علاقه پیدا بشود، اون نور درونی پیدا بشود، چنین کاری ذات اقدس اله این کار را بهره مشکین و کافران نمی کند. اول کرده و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، به همه سرمایه را داده. فاقم و چکل دین حنیفا، به همه این سرمایه فطرت را داده. در مراحل بقا هم بارها مهلت داده که اینها برگردن، اما وقتی زیادتون فلکفر شد، زادت هم ریتسن علا ریت شد و مانند آن، دیگه اینها را بار خودشون رها میکنن. وقتی اینها را بار خودشون رها کرد، اینا میمونن دوی یه سلسله برداشت های باطل درونی که برای اونها جز زینت سو، زینت سیه به حسن چیز دیگری نیست. زوجن لهم سوء اعمالهم و خداوند هم کافری به این معنا را از نظر تکوین به مقصد نمی رساند، اینها در همه اون فهم یکیهون فی الارض اربعین سنین به اون حالت سرگردانند. فاعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله.